درود میگویم خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا میکنم، برنامه‌ای که میپردازد به اهم رویدادهای هفته در میهنمان یا در ارتباط با میهنمان، و افتخار دارم که در این زمینه هر هفته با آقای دکتر عباس میلانی گفتگو میکنم. اجازه بدهید در همین جا خدمتشون عرض سلام کنم. آقای دکتر درود بر شما.
سلام به شما و به همه بینندگانتون و خوانندگانتون و شنوندگانتون در اقصی نقاط گیتی.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. آقای دکتر میلانی، اون چه که در آغاز میخوام باهاتون مطرح کنم، فکر میکنم دربارش بیش از هر کسی درباره اسناد کاریش، اسناد فعالیتاش مطالعه فرموده باشید، و اون هم ویلیام سالیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران که اخیراً فوت کرده. و گفته می شود که سالیوان در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و حضور شاه در ایران به محمد رضا شاه مشاوره میداد و تاریخ خروج او را از ایران تعیین میکرد. اینا درسته آقای دکتر؟ اصلا این شخص کی بوده؟
ویلیام سالیوان یه دیپلمات آمریکایی بود که وقتی به سفارت در ایران منصوب شد، در واقع هیچ چیزی در مورد ایران نمیدونست. زمینه کاریش در آسیا بود، در لاوس اولین سفارتش رو گرفت. آدمی بود که دیپلمات حرفه‌ای بود، در لاوس اولین سفارتش رو گرفت، بعد در فیلیپین سفارت گرفت. در لاوس به ویژه نقش بسیار بسیار مهمی داشت در اون چه که به عنوان جنگ مخفیانه آمریکا علیه لاوس خونده میشد، در دورانی که سربازای ویتنامی و مبارزین ویتکانگی برای فرار از بمباران ها به لاوس پناهنده می شدن، آمریکا به طور پنهانی بدون اطلاع مجلس، بدون اطلاع عمومی حتی، شروع کرده بود در اونجا وارد عملیات شده بود. این والی در حقیقت لاوس بود در اون دوران، در واقع جنگ پنهانی رو این از اونجا اداره میکرد. و اتفاقا یکی از نکات جالب در مورد اون دورانش که کمک میکنه به فهم نحوه سلوکش در ایران اینه که در وقتی که در لاوس بود هم شروع کرده بود، حتی ظاهرا بدون اطلاع دقیقا وزارت امور خارجه، با بعضی از این رهبران ویتکانگ تماسهایی برقرار کرده بود. و بعد که آمریکا تصمیم گرفت مذاکرات صلح با ویتنام را آغاز بکنه، یکی از کانال‌هایی که ازش استفاده کردن برای اینکه بتونن این مذاکرات رو بیاغازن، همون ارتباط‌هایی بود که آقای سالیوان در لاوس برقرار کرده بود. در فیلیپین هم تنش‌های زیادی با مارکوس داشت. وقتی هم که به ایران آمد، به قول خودش خیلی وقتی که منصوب شد خیلی تعجب کرد از اینکه چنین انتخابی براش کردن، برای اینکه اصلا در حوزه تخصصش، در حوزه فعالیتش نبود، نه فارسی بلد بود، نه تاریخ ایران رو میدونست، نه مطالعه کرده بود، نه تجربه‌ای در اون منطقه داشت. به هر حال انتخاب خیلی غریبی بود و میاد به قول خودش دو هفته کلاس میبینه در وزارت امور خارجه در مورد ایران و بعد راهی ایران میشه.
آیده که این درسته که مرتب به دیدار شاه میرفته و از اوضاع ایران، درباره اوضاع ایران باهاش صحبت میکرده و به او خلاصه مشورت میداد که هر چه زودتر از ایران خارج بشه؟ حتی شاه نوشته است که ساعت خروج من رو هم تعیین میکردن.
این بدون شک در مورد سال ماه‌های آخر صدق میکنه، ولی وقتی که در آغاز میاد، روابطش با شاه خب روابط بیشتر شبیه به همون روابط سفرهای قبلی است. یکی از اولین دیدارهاش با شاه همراه با تنش میشه وقتی که میگه که من با عده‌ای از زعمای قوم و اقتصاددانها و صاحبان سرمایه دیدار کردم در سفارت و نظر مشترک همه این است که ایران نمیتونه به وضع با شتاب کنونی رشد اقتصادی خودش رو ادامه بده. شاه خیلی عصبانی میشه، جلسه رو نیمه کاره قطع میکنه، دو هفته حتی دیگه باش دیدار نمیکنه. سالیبان در خاطراتش میگه با من قهر کرده بود. بعد برمیگرده و بعد شاه حتی هویدا رو به یک روایتی حداقل به روایت خود سالیبان به همین خاطر حتی عوض میکنه. اون که اون دوران آخر چند ماه آخری که شاه در ایران بود عملا هفته یکی دو بار حداقل با سالیبان و با پارسونز دیدار میکرد و تأکید شاه هم این بود که هر دو اینها با هم برن، برای اینکه میخواست به گمان خودش هماهنگی بین آمریکا و انگلیس باشه در اون دورانی که سالیبان نقش بسیار مهمی در رقم زدن اوضاع ایران بازی میکرد.
خود سالیبان هم در کتابش پیرامون نقشش در ایران چیزی گفته آقای دکتر؟
خیلی زیاد گفته، منتها اونها رو بیشتر از منظر خودش گفته، از منظر تبرئه خودش گفته، برای اینکه وقتی که امروز وقتی که اسنادی که تا در اومده نگاه میکنیم یا مثلا خاطراتی که آقای کارتر همین دو سه سال پیش منتشر کرد، خاطرات کاخ سفیدش رو منتشر کرد، خاطرات روزانه‌ش رو، اونجا می‌بینیم که تنش خیلی زیادی بین کارتر و سالیبان وجود داشت و اینها در آستانه اخراجش بودن، در آستانه بازخواندنش بودن به واشنگتن، برای اینکه فکر میکردن که سرکشی میکنه، فکر میکردن خیلی از دستورات رو اجرا نمیکنه و اون خاطرات خودش رو در واقع به نوعی برای تبرئه تاریخی خودش نوشته، به همین خاطر در مورد این مسائل نوشته، ولی همه رو از منظر اینکه او درست میدید و او درست کرد سیاست رو نوشته، بایستی با دیده شک و تردید بهش نگاه کرد، ولی به عنوان یکی از اسناد در کنار اون گزارش هایی که اون زمان نوشته و دیگران در مورد اون در اون زمان نوشتند و خاطراتی که مثلا برژنسکی نوشته در مورد رابطش با اون، همه اینا رو کنار هم بذارید و وقت به نظر من تصویر دقیق تری از چند و چون دوران سفارت ایشون میشه پیدا کرد.
آقای دکتر میرانی، مثل این که سالیبان با برژنسکی هم یک زد و خورد لفظی داشته.
زد و خورد لفظی که خیلی داشتن، یه زد و خورد معروفی دارن که گویا در یک مقطعی حرف رکیکی سالیبان میگه که پیغام میده که به برژنسکی بدن، یارو میگه من اینو که نمیتونم بنویسم، میگه میخوای برات به لهستانی تعریف ترجمه بکنم. این یه جمله معروفی است که از اون زد و خورد مقطعی لفظی گفته میشه، ولی برخورد و تنش سیاسی در 7-8 ماه آخر اینها خیلی با هم زیاد داشتن. در واقع یک تنشی بود بین سالیبان و برژنسکی، تنشی بود بین برژنسکی و وزارت امور خارجه که آقای ونس ریاستش به عهده داشت، و یک تنشی هم بود بین شاه و همه اینها. شاه گرفت وسط این پیام های متناقضی که از اینها دریافت میکرد، یه دفعه برژنسکی یه چیزی میگفت، یه دفعه ونس یه چیزی میگفت، یه دفعه سالیبان یه چیزی میگفت. سالیبان عملا تو این دوران به نظر میرسی که سیاست خارجی خودش رو دنبال میکرد، نه سیاست خارجی آمریکا.
یعنی در واقع هم فکر سایرس ونس نبوده؟
بیشتر هم فکر سایرس ونس بود تا هم فکر
برژنسکی.
ولی حتی در مورد سایرس ونس هم میبینیم که وقتی مثلا وزارت امور خارجه جورج بال رو به ایران میفرسته، با در واقع به کارتر پیشنهاد میکنه که بیاد مسئله ایران رو بررسی بکنه، جورج بال یه گزارشی مینویسه، گزارش جورج بال که یکی از گزارش خیلی خیلی مهمی سر مورد تاریخ اون تحولات قبل از انقلاب، میبینیم در واقع سالیوان حتی با بال هم سیاستاش همخوانی نداره، چون جورج بال میگه که بهترین راه برای آمریکا، این گزارش مثلا دسامبر 78 نوشته شده، میگه بهترین راه برای آمریکا این است که سعی بکنه شاه رو به نوعی با قدرت‌های محدودتر، با قدرت‌های در چارچوب قانون اساسی، یعنی پادشاه صرفاً مشروطه اونچنانی که قانون اساسی میگفت، حفظ بکنه. ولی میبینیم که حتی قبل از اون سالیبان به این نتیجه رسیده بود که شاه دیگه نمیتونه در ایران بمونه و بایستی دنبال بدیل بود و حتی بدیلش هم پیدا کرده بود، یعنی به گفته گمان خودش بدیلش رو در طرفداران آیت الله خمینی پیدا کرده بود و شروع کرده بود به جوش دادن طرفداران آیت الله خمینی با ارتش، طرفداران آیت الله خمینی با رئیس جدید ساواک امسال مقدم، و ایجاد شرایط برای اون گذاری که بعدها به اسم انقلاب 1979 می‌شناسیمش.
بسیار سپاسگزاری میکنم آقای دکتر میلانی. یکی از گزارش هایی که در این هفته بسیار در جهان موج آفرید گزارش احمد شهید بود. به حال در واقع نماینده ویژه سازمان ملل متحد در ایران که هرگز هم به ایران راهش نداده اند. احمد شهید به مجمع عمومی ملل متحد از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط سخن گفت. در گزارش شهید احمد شهید آمده که شرایط حقوق بشر در ایران همچنان دغدغه می‌آفرینه و به طوری که هیچ نشانه از پیشرفت در زمینه حقوق بشر در ایران دیده نمی شود، به خصوص بعد از این تغییر رئیس جمهوری. او گفته است که ایران تا کنون به درخواستهاش برای سفر به ایران پاسخ نداده است و حتی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آقای احمد شهید رو به عنوان یک هنرپیشه که از این تلویزیون به اون تلویزیون میره معرفی کرده و متهمش کرده به ارتباط با گروه های تروریستی، متهمش کرده به اختلافات، به تخلفات وسیع و جسارت به اسلام. شما این گزارش رو شنیدین آقای دکتر؟
بله گزارش رو شنیدم، گزارش قبلیشون رو.
تحلیلتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید اولا در یک سطح کلانی در سطح اجتماعی خوب میبینید که فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی، علیه مسیحی ها، علیه بهائی ها، علیه سنی ها، علیه دراویش هم کاهشی پیدا نکرده و بعد این عدم کاهش یک شکل نمادین هم پیدا میکنه، گاهی در یک پدیده متجلی میشه. این سیلی زدن یک زن پاسدار به دختر خانم رهنورد و آقای موسوی و اون نوع برخوردی که به نظر میرسه از گزارش‌هایی که من تا خوندم، به غیر از گزارش‌هایی که سپاه چاپ کرده و میگه که اینا به خاطر رقابت با آقای کروبی این حرفا رو در آوردن، یعنی واقعا یه چیزایی اینا از توی این دکونشون در میاد، از این تو فکرشون در میاد که شگفت انگیزه، ولی اون یه جوری نماد این عدم تغییر، یعنی شما وقتی که به خودتون جرأت میدید برای هزار روز بدون کیفرخواست، بدون دادگاه، یک کسی که نخست وزیر خودتون بوده، یک کسی که رئیس مجلس خودتون بوده، یک کسی که کاندید ریاست جمهوری انتخابات خودتون بوده و به قول خودتون 15 میلیون رای آورده، حداقل 15 میلیون که رای آورده دیگه، اگه بگیرید انتخاباتم تقلبی نبود، شما به چه حقی با کدوم معیار حقوق بشری میتونید این افراد رو تو زندان نگه دارید، نه کیفرخواست علایشون صادر بکنید، هی هم روزنامه هایتون فوش بدن، به دختراشون فوش بدن، به فامیلشون فوش بدن. این نوک اون کوه یخه و این بی‌عدالتی هایی که در سطح جامعه میشه، این قانونی که در مجلس گذروندن پدر خونده حق بده که با دختر خوندهش عروسی بکنه، خب این هاست که باعث میشه که دغدغه‌ای که آقای شهید بهش اشاره میکنه فزونی بگیره و تلاش هایی که آقای روحانی میکنن برای اینکه بگن اوضاع داره تغییر کنه، همه اون تلاش ها در قیاس با این دغدغه ها، در قیاس با این کارها کاملا رنگ میبازه. وقتی صد و چند نفر رو در ظرف همین دوران آقای ریاست جمهوری آقای روحانی اعدام میکنن، دوباره با معیارهای حقوق بشر، با معیارهای فعلی حقوق بشر، این همه نشان این هست که اون دغدغات ادامه پیدا میکنه، ادامه داره و تا وقت که نپذیره رژیم که باید این سیاست رو عوض کنه، باید به اقلیت های مذهبی اجازه زندگی بده، اجازه رفتن به دانشگاه بده. سنی مذهب ها مگه چه گناهی کردن که نتونن مسجد داشته باشن؟ یا دراویش مگه چه گناهی کردن؟ بهایی ها چه گناهی کردن؟ مسیحی ها یا تازه مسیحی ها شده چه گناهی نکردن که باید در زندان باشن؟ تو ذهن آقای لاریجانی اینها گناه نیست، ولی در ذهن اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به مفهوم حقوق بشر اندک آشنایی دارند، هر کدوم از اینایی که من گفتم نقض آشکار و شرم‌آور حقوق بشر. در قرن 21 نمیتونید شما بگید من اجازه نمیدم شما مذهبتون رو عوض بکنید، نمیتونید بگید شما حق ندارید اگر مثلا مسیحی هستید یا باهائی هستید یا یهودی هستید فلان کار رو بکنید. قرن 21 حقوق بشر میگه انسان به لحاظ بشر بودنش، چه مرد چه زن چه از هر مذهبی، باید از یک حقوق حقلی برخوردار باشه. شما حق ندارید ضرب و شتم بکنید، شما حق ندارید یک دختری رو به جرم اینکه اومده پدرش رو ببینه تحقیر بکنید، بهش بگید لباستو درار، من میخوام چیزش بازجویید بکنم، به یک روایتی بزنید عکس خانم عکسش دندون جای دندون خواهر پاسدار رو نظر بخوام کشیده بود. یعنی این هاست که آقای شهید و هر کسی رو که نگران حقوق بشر در ایران هست رو به نظر من بر دغدغه‌هاشون اضافه میکنه و امید من این هست که اگر واقعا میخوان این دغدغه ها کمتر بشه، اولا کسی رو بذارن در جایگاه به اصطلاح هیئت حقوق بشر در ایران که بهتر از آقای لاریجانی بتونه نماینده مفهوم حقوق بشر باشه، برادر خود آقای لاریجانی که به قول خود رژیم فاضل قضات ایرانه به صراحت گفته که اصلا معتقد به حقوق بشر نیست، حقوق بشر رو ما نواسی امضا می‌کردیم چون اینها با اصل اساسی اصول اساسی اسلام تغایر داره. نمیشه شطر سواری دلا دلا نمیشه، نمیشه قاضی القضاتتون بگه که ما حقوق بشر رو قبول نداریم اصلا و از طرف دیگه بگید که اگه بگید در ایران حقوق بشر نقض میشه حتما نوکر امپریالیستی یا با تروریستا همکاری کرد.
ممنونم. در مورد آقای کروبی نام بردید از ایشون، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان مهدی کروبی و نتیجه آزمایشگاه و تشخیص پزشکی او را زنگ خطری جدی در مورد سلامت این شخصیت معترض به حکومت دانست. آقای دکتر، این گروه که در آمریکا مستقر است سه شنبه گذشته اعلام کرد که توسط یک منبع موثق نتیجه آزمایش پزشکی کروبی رو دریافت کرده که نشان می‌دهد به دلیل نگاهداری او در محیطی که از نور طبیعی به اندازه کافی برخوردار نیست، میزان ویتامین D بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به هر حال سلامت او در معرض خطر جدی است.
منم اون گزارش رو خوندم. اولا واقعا من دوباره متاسفم که این سه نفر رو در این شرایط نگه داشتن و بقیه زندانی های سیاسی. این سه نفر گفتم نماد یک پدیده وسیع‌تری هستن، نماد تمام این تضییقاتی هستن که صورت گرفته. و چون این سه نفر رو به گفته خود مقامات رژیم به دستور آقای خامنه‌ای گرفتن و زندان کردن، به نظر من الان دیگه موکول کردنش به اینکه شورای امنیت باید تصمیم بگیره یا قاضی القضات باید مشورت بکنه، اینها همه بازیست. بایستی به نظر من بپذیرن که حبس اینها، حصر اینها نه تنها دیگه محلی از اعراب نداره، نه تنها هیچ وقت چیز قانونی نداشته، ولی اگر کوچکترین بلایی بر سر یکی از این سه نفر بیاد، به هر حال به طور مستقیم خود رهبر مسئول جان این افراد خواهد بود و دنیایشون رو مسئول خواهد دونست. و به هر حال به نظر من هر چیز زودتر اینها بایستی آزاد بشن، نه به خاطر اینکه ویتامین دش بالا پایین رفته، به خاطر اینکه حصرش غیر قانونیه. شما به چه جرعتی، به چه قانونی، به چه حسابی یک کسی که نماینده آقای خمینی بوده، رئیس مجلس بوده، یکی از به هر حال فعالین این جریان بوده، بدون محاکمه، بدون کیفرخواست، هزار روز تو زندان دیگرش میدارید و هر روز هم فوش میدید، به پسرش فوش میدید، به خانوادش فوش میدید، به زنش فوش میدید، دختراشو تحت فشار قرار میدید و هیچ کس هم هیچ مسئولیتی نمیپذیره. گاهی میگن به دستور آقا گرفتنشون، گاهی میگن اگر کسی، همین امروز میخوندم یک کسی نوشته بود که همه، خیلی جالب نوشته بود، همه از نحوه مدیریت با قول خودشون فتنه تحسین میکنن. کی تحسین میکنه؟ انتخابات آقای روحانی نصف بیشتر ملت ایران جواب کاملا نه به نحوه اون به اصطلاح مدیریت دادن. تمام این انتخابات اخیر به معنای اینه که نحوه اون کاری که اون مدیریتی که کردن غلطه. حالا نمیخواید بگید غلطه، باشه، ولی راهی پیدا کنید که افراد رو از زندان آزاد کنید و گشایشی که برای این افراد ایجاد بشه به نظر من میتونه برای ملت ایران هم به زودی به یک گشایش جدیتر و وسیعتر و جامعتر و موندگارتری تبدیل بشه.
آقای دکتر، یک بار هم یکی از مسئولان جمهوری اسلامی گفت خود این سه نفر درخواست کردن که در حصر خانگی به سر ببرن چون میترسیدن که مردم اونها رو تیکه تیکه کنن.
واقعا من فکر میکنم اگر اورول، جورج اورول 1984 زنده می بود،
سوژه‌های جدیدی داشت،
حتما بازنویسی میکرد و میگفت که 1984 به روایت برادران و خواهران در ایران، برای اینکه فضای اورولی که اینها ایجاد میکنن، دروغ‌ها و این سناریوهایی که میبافن، این رد و یابسی که به هم بس میکنن برای اینکه این تئوری‌های توطئه رو پیدا بکنن، اون واقعا شر و برهایی که گاهی در مثلا سرمقاله‌های کیهان در مورد توطئه دانشگاه‌های آمریکا و نمیدونم آقای رارتی و شارپ و اینا می‌نویسه، وقتی من اینا رو میخونم فکر میکنم که یک رمان نویسی از جنس همون
اورول
میخواد که این ذهن بیمارگونه وهم زده کم اطلاع و پرمدعا رو بازآفرین میکنه که به دروغ بزرگ معتقده و هر کی که به دروغ بزرگ معتقد نیست رو به فریبکاری و ریاکاری و نوکری شیطان بزرگ و کوچک متهم.
آقای دکتر، کنشگران همین سازمان مدافع حقوق بشر اطلاع دادند که شیشه های خانه محل نگهداری مهدی کروبی رنگ شده، یعنی ایشون بیرون اصلا نمیتونه ببینه. دو ماه پیش هم وبسایت سهام نیوز گفته بود که او در دوره حبس در ساختمان امن اطلاعات از دسترسی به هوای آزاد و آفتاب همواره محروم بوده و به همین جهت دچار ناراحتی ریوی و گوارشی شده. خیلی گزارش‌ها در این زمینه منتشر شده. درباره مهدی کروبی.
بله، هر کدومشون از یکی بدتر و ناراحت کننده تره. واقعیت اینه که اینها در زندان هستن، اسمش هر چی میخواید بذارید، حصر خانگی، محدودیت خانگی، هر چی میخواید. اینا الان نزدیک 1000 روزه در زندان هستن و دوباره هر چی میخواید اسمشو بذارید، 1000 روزی که 3 نفر از شخصیت‌های کلیدی خود این رژیم، این خانم رهنورد در حال رئیس دانشگاه بوده، آقای موسوی نخست وزیر محبوب امام بوده، آقای کروبی از معتمدین امام بوده، شما 1000 روز اینا رو بدون محکمه، بدون کیفرخواست، بدون کوچکترین اعلام جرمی فکر کنید حق دارید محدود بکنید و حق دارید محصور بکنید، حق دارید از حتی اگر اینها رو در کاخ هم میذاشتن، هواخوری هم دائم بهشون میدادن، باز خلاف حقوق بشر، خلاف قانونهای خود رژیم در ایران و به گمان من بالمعال به ضرر خود رژیمه. الان حدس من واقعا اینه که دلشون میخواد یه راهی پیدا بکنن برای اینکه اینها رو بدون دردسر آزاد بکنن، ولی راهی نداره، خودشون رو در یه بنبستی قرار دادن که میترسن اگر آزاد بکنن اینها رو ملت در سطح وسیع به استقبالشون برن یا اینها گفتگوهایی بکنن با تلویزیون ها یا رادیوها باعث دردسرشون بشه. نه راه پس برای خودشون دور گذاشتن، نه راه پیش. هر روزم که بگذره این بنبست برای اونها غیر قابل عبورتر میشه، هر روز زودتر خودشون رو از این نحوه به اصطلاح مدیریت فتنه که به این وضعیت مملکت رو کشونده نجات بدن، هم خودشون رو کمک کردن، هم مملکت رو از این گرفتاری یک قدم کوچک بیرون آوردن.
ممنونم. آقای دکتر چه می‌فرمایید؟ نظرتون چیست درباره این اظهارات خانم وندی شرمن که گفته است که فریبکاری در بن دی ان ان ایرانیان است؟
من فکر میکنم خیلی حرف بی ربط بی اساسی زده، بایستی معذرت بخواد، فکر میکنم معذرت هم خواسته اگر
تکذیب کرده. همیشه ببخشید آقای، همیشه رسمه که میگن در ترجمه اشتباه شده، بیچاره این مترجم ها
بیچاره. ولی هر حال حتی اگر چیزی به تقریب در مورد به این باشه، به نظر من بسیار زشت و زننده است. اولا نوعی نجات پرستی درش هست، ثانیاً سالسند برخلاف تمام نوشته هاییست که ما در تاریخ داریم از ایران. شما همین آقای ریچارد فرای رو مثلا، کتاب ریچارد فرای رو در مورد ایران قبل از اسلام میخونید، میگه یکی از خصوصیات ایرانی ها درستگویشون هست، راستگویشون هست، پایمردیشون هست، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، یکی از اصول اصلی دی ان ای تاریخی ایرانه. دی ان ای تاریخی ایران بخش قابل توجهیش از اندیشه های زرتشت میاد و گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. هرودوت در مورد این قضیه صحبت میکنه، خیلی ها در این مورد صحبت کردن. درسته که وقتی که اسلام میاد، به خصوص بعد از آمدن تشیع، مفهوم تغییر رو وارد میکنه و تغییر در به نوعی نادقیق گویی یا نادرست گویی رو براش یه توجیهی پیدا میکنه، ولی اون یه پدیده یه تاکتیکی سیاسی مذهبی است برای یه اقلیتی که در مقابل یک اکثریت سنی بودن. اینکه بیاید ایرانی ها رو به یه چنین چیزی متهم بکنید، به نظر من چه سوء ترجمه باشه یا تقلید به بد ترجمه باشه، هم بسیار زشته، هم بایستی پس بگیرن، هم بایستی توضیح بدن، هم بایستی معذرت بخوان، هیچ قابل توجیهی نیست. منتها ببینید، برای من خیلی جالبه که روزنامه کیهان مثلا که هر روز بدترین حملات نجات پرستانه رو مثلا علیه یهودی ها میکنه، علیه آمریکایی ها میکنه، علیه بهایی ها میکنه، علیه هر کسی که غیر خودشو میکنه، اون وقت میاد مدعی میشه که چون خانم شرمن این حرفو زده ایران بایستی مذاکره با خانم شرمن رو
تحریم بکنه.
اگه یه نفر حق این حرفو نداره کیهانه. ملت ایران حتما حق دارن، برای اینکه هم از کیهان همین فوشای شبیه به اینو خوردن، رهبرانشون این فوشا رو خوردن، ولی کیهان که و اون کسانی که دائم همین الان در تمام تهران شنیدم بنرهایی گذاشتن که تصویری که از آمریکا نشون میده مثل یک حیوانه،
سگ،
مثل یک بخشش سگه، بعضیش سگه، بعضیش نظامیه، بعضیش هم این کسانی که میخوان دست بدن یه دست شیطانی دارن. این شمایی که هر روز بچه ها رو مجبور میکنید از رو پرچم آمریکا لگد بزنن برن، شمایی که هر کنفرانس مرگ بر آمریکا تشکیل میدید، شمایی که همین الان در شرایط فعلی امروز مسابقه گذاشتید که بهترین کارهای هنری مرگ بر آمریکا رو بهش جایزه میدین، شما تنها کسانی هستید که حق اعتراض به بندی شرمن ندارید. ملت ایران حق داره و باید اعتراض بکنه و باید طلب بکنه که هم توضیح بده و اگر واقعا چنین چیزی گفته معذرت بخواد، ولی اونایی که این کارها رو انجام میدن، این فحش‌ها رو میدن، اون سرمقاله ها رو می‌نویسن، به لحاظ این برخورد گذشته و حال دقیقاً تنها کسانی هستن که حق اعتراض رو از خودشون گرفتن.
ممنونم آقای دکتر. یه سوال‌هایی می‌خوام بکنم درباره اوضاع روز ایران، اوضاع اقتصادی. وزیر اقتصاد جدید جمهوری اسلامی علی طیب نیا گفته است که شمار بیکاران کشور بیش از 3,500,000 نفره. شما باور میکنین؟
من فکر میکنم حتما خیلی بیشتره. اولا دلیلش هم اینه که اینها در دوران احمدی نژاد برای اینکه شمار رسمی بیکاران رو پایین ببرن مفهوم بیکار رو عوض کردن، توصیف اون کسی که بیکاره رو عوض کردن. اگر شما مثلا در الان دقیق یادم نیست ولی بردنش مثل این که اگر یک ساعت در هفته کار بکنید دیگه بیکار نیستید، میگم اون تعریف دقیقش یادم نیست، ولی اونقدر پایینش بردن که ممکن نیست با اون مفهوم اشغالی که اونا میگن شما بتونید با مفهوم اشتغالی که اون تعریف میکنه بتونید حتی از پس خرج یک نفر بر بیاید، چه پس خرج یک خانواده. من فکر میکنم ارقام واقعی بیکاری، کمکاری و کسانی که کلن از عرصه کار خودشون رو کنار کشیدن و فکر میکنن دیگه امکان کار پیدا کردن ندارن، که اونها رو هم دوباره از نیروی کار فعال خارج میکنن و درصد بیکاری از این طریق میاد پایین، حتما خیلی بالاتر از اینه.
های دکتر، این علی طیب نیا در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به افزایش فارغ التحصیلان دانشگاه هم گفت شمار بیکاران به زودی به بیش از 8.5 میلیون خواهد رسید و از طرفی گفت بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌ای به بیش از 45% رسیده است. خیلی این آمارهایی که به تازگی میدن تکان دهنده است، گرچه با واقعیت هم چندان نمیخونه.
دوباره من از هر کسی که از داخل ایران خبر میشنوم اینه که واقعیت تورم مثلا حتی بیشتر از اون رقم رسمی است که الان میگن. واقعیت بیکاری و کمکاری و اشتغال در عرصه هایی که در از لحاظ اقتصادی مناسب شما نیست، یعنی وقتی شما یه معلم بیکاری رو یا یه مهندس بیکاری رو مجبور میکنید که رانندگی بکنه و از اون طریق اشتغال داشته باشه، یا 2 ساعت در هفته مثلا خونه داییش کار بکنه، پری عمش کار بکنه و از اون طریق حقی بگیره، اونها رو مگه کنار هم بگذارید ارقام براستی شگفت‌انگیزه. و ببینید به لحاظ این بیکفایتی 8 سال اخیر، به لحاظ این مدیریت درخشان این 8 سال اخیری که بوده، شما پدیده‌ای در اقتصاد ایران دارید که پدیده از لحاظ اقتصادی بسیار دشوار حلش، برای اینکه شما اقتصادی دارید که هم به غایت تورم زده است، 49% رسمیشه، و هم به غایت رکود زده است، یعنی تعداد بیکاری، تعداد کسانی که در بخش خصوصی دارن کارخونهاشون رو تعطیل میکنن یا امکان ادامه ندارن، یا تنها دلیل ادامهش تهدید سازمانهای امنیتی است که میگن کارخونه رو اگه ببندید رؤسا رو تهدید کردن. اینها رو که کنار هم میذارید، یعنی یک تورم رکودی همزمان، یه پدیده است که راه حل بسیار دشواری رو میطلبه و یک درایت اقتصادی فراوانی رو میطلبه و سرمایه کلانی رو میطلبه. یه مقداری که این همه رژیم الان در تقلاست که یک جوری راه حلی پیدا کنه، درآمد نفت رو اضافه بکنن، حاصل اقتصادی رو تقلیب دن، دقیقا به خاطر همینه که میدونن این فضا اگر ادامه پیدا کنه، این تورم رکودی اگر ادامه پیدا بکنه، هیچ معلوم نیست به کجا بیانجامه. یعنی شما تا یه حدی میتونید از مردم انتظار داشته باشید که از مرغ و گوشت و غذا بزنن و خونه شون رو تبدیل بکنن برن خونه خانواده زندگی بکنن، چند خانوار در یه جا زندگی بکنن، تفریحاتشون رو بزنن. بعد از یه مدتی به هر حال این به یک مرحله میرسه که دیگه به قول ما ایرانی ها پارت به استخون میرسه، و دقیقا برای اینکه جلوی این کار رو بگیرن نیاز دارن هر چه زودتر ادامه‌ای به این حصر اقتصادی که اون هم به نظر من نتیجه همین مدیریت درخشان 8 سال اخیره پایان بدن.
آقای دکتر، در یکی از گزارش‌های اخیر آمده است که یک تورم بیش از 60% در قیمت اقلام خوراکی در یک سال اخیر رخ داده، و یک آمار دیگر حاکی است که بیکاری جوانان به منطقه بحران رسیده، 36% بیکاری در میان جوانان گزارش شده است. باز هم چنان که فرمودید حتما بیش از اینه. و در دولت پیشین باز در گزارش دیگری در این هفته آمده که حجم نقدینگی در 8 سال احمدی نژاد 5 برابر شده. خیلی واقع اینا رو خود گروه های قدرتمند فعلی دارن میگن،
گروه های قدرتمند فعلی میگن نقدینگی اونجوری افزایش پیدا کرده. درآمد نفت به طور شگفت‌انگیز و غیر قابل انتظاری بالا رفته. من در این 8 سال همونطوری که دوباره خود آقایون میگن، متاسفانه خانم ها زیاد در این حکومت نقشی ندارن، آدم وقتی میگه آقایون معمولا اگر در غیر از ایران جایی صحبت بکنه حتما غلط میگه، ولی در مورد ایران آقایون که میگن معمولا درسته، با اینکه 65% فارغ التحصیلای دانشگاه خانم ها هستن، آقایون و اونم آقایون معمولا از یه سنی به بالا، جامعه که 35% جوونه، مردای بالای 80 و 90 مهمترین رؤوس مملکت رو در دست دارن. ولی به هر حال به نظر من وقتی اینها رو کنار هم میذارید، به قول خود آقایون چیزی نزدیک به 700 میلیارد دلار در 8 سال اخیر به مملکت پول وارد شد. 700 میلیارد دلار، یعنی دوباره این آدم بخواد در چارچوب تاریخی بذاره، چیزی نزدیک 60-70% کل درآمد نفت ایران از روز اول تا بهار.
آقای دکتر، همش حرم و عرض شده. با همین وزیر تازه نفت که قبلا هم وزیر بوده، آقای زنگنه، گفته ماهانه 3 میلیارد دلار ما زیان تأخیر در فازهای پارس جنوبی رو داریم میدیم. ماهانه 3 میلیارد دلار بابت عدم استفاده از فازهای پارس جنوبی. خیلیه.
ببینید، دوباره این یکی از این واقعا فاجعه هایی است که اتفاق افتاده، فاجعه هایی که در خلیج فارس اتفاق افتاده، افتادن اون دکلی که قبل سپاه درست کرده بوده. دادن بخش مهمی از این قراردادهای نفتی و گازی به شرکت‌های سپاه که صلاحیت فنی این کار رو نداشتند و یه درصدش رو خوردن و بعد دادن به یه کسی دیگه، اون درصد، اون یه کسی درصد خورده داده به یه کسی دیگه و بالاخره انجام نشده. همه اینها رو که کنار هم می‌زنید، کنار هم می‌ذارید، این فاجعه‌ای که بر سر اقتصاد ایران آمده به رغم این ثروت بادآورده‌ای که در این 8 سال به جیب دولت آمده، اون وقت آدم ابعاد فاجعه رو به نظر من بیشتر میفهمه. و فقط هم در خلیج فارس نیست، چون ببینید موقعیت تضعیف شده ایران در مذاکرات دریای خزر به ایران چه صدمه تاریخی خواهد زد. در نحوه بهره برداری از گاز و نفت دریای خزر، اینها هیچ کدوم مطالبی نیست که هنوز ما در موردشون اطلاعات دقیق داشته باشیم. گاهی در نتیجه اختلافاتی که بین خودشون پیدا میشه، یک کسی میاد یه بخشی از این بیکفایتی، بیدرایتی، دزدی، فساد، قرارداد انجام نشده، پولهای پرداخت شده، پولهای خارج شده از مملکت، یکی دیگه از وزرای آقای روحانی میگه 600 میلیارد دلار از مملکت خارج شده در 8 سال اخیر. کجا رفته این پولا؟ به چه حسابایی رفته؟ خب مثلا آقای زنجانی میگه 17 میلیاردشو برده، بقیهش کجا رفته؟ این هاست که از لحاظ تاریخی واقعا هر کسی رو که برای ایران دل میسوزونه و ایران رو دوست میداره به نظر من سخت غم‌انگیز میکنه. ولی من حداقل برای خود من وقتی که این جوانها رو میبینم، وقتی که این انرژی که در ایران هست میبینم، فکر میکنم این یک سکسکهی بیش نیست، گرچه سکسکهی پرهزینه است برای تاریخ ایران، ولی از این مرحله هم خواهیم گذشت و ایرانی که بتونه واقعا از این امکانات شگفت‌انگیز طبیعی و انسانی خودش استفاده بکنه، من در افق خیلی روشن میبینم که هست و حضور خواهد.
دکتر بختیار اسم این سکسکه رو گذاشته بود پرانتز سیاه. آقای دکتر، معاون اجتماعی قوه قضاییه محسن صادقی از دستگیری 1,500,000 نفر در سال گذشته به دلیل جرائم مختلف خبر داده که 600,000 نفر از این تعداد هم اکنون در زندان به سر میبرند. اینو به عنوان آخرین پرسش.
ارقام دقیق که این افراد به چه جرمی اونجا رفتن من ازشون اطلاع ندارم، ولی کل دوباره تصویر رو که آدم میگیره، من فکر میکنم حتما با در نظر گرفتن مسائلی که دوباره خود آقایون میگن، یعنی اگر این تورم و بیکاری و اعتیاد و جامعه که 5,000,000 به قول خود یکی از آقایون وزرا استفاده مرتب از شیشه فقط درش هست، در یه چنین جامعه‌ای جرم و جنایت و دزدی و زورگیری و این حرفا واضحه که اجتناب ناپذیره. اینها نتایج اجتناب ناپذیر فقر، نتایج اجتناب ناپذیر اعتیاد، نتایج اجتناب ناپذیر یأسی است که از بیکاری و ناامیدی برای پیدا کردن کار پیدا میشه، از نتایج این نابرابری است که وجود داره. من همین دیروز یک کسی برام یه فیلم فرستاد، یه فیلم تبلیغاتی از داخل ایران برای بعضی از این آپارتمانایی که در نیاوران ظاهرا ساختن. واقعا شگفت انگیزه در مملکتی که این حد فقر و بیکاری هست، این اقلیتی دارن در یک چنین وضعی زندگی میکنن. واضحه که این وضع به جرم و جنایت می انجامه، واضحه که مردم بالاخره برای خروج از اون بحرانی که دارن به این مسائل متوسل میشن. به علاوه وقتی رژیم در سطح کلان خشونت میکنه، وقتی شما در ظرف مثلا 3 ماه 120 نفر رو در ملأ عام اعدام میکنید و در روزنامه ها می نویسید و در عکس میذارید، این یه نوع خشونتی رو نهادی نمیکنه، یه نوع خشونتی رو در جامعه
ترویج میکنه.
واقعا دقیقا همینطوره.
آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون.
از شما متشکرم.
به حال تحلیل های جالبی است که در پایان هفته همیهنان ما از کل حوادث، اهم حوادث ایران دریافت میکنند. خیلی ممنون بار دیگر. شب و روزتون خوش همیهنان گرامی. شب و روز شما هم خوش.